کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین برنکوب، نوار اول، لبه دوم، از صفحه 9. از جمله در مذهب پرستندگان توتم و آیین پرستندگان ارواح هم نوعی عرفان وجود دارد، چنانکه در آیین‌های قدیم هندوان، ایرانیان، یونانیان، یهود و نصارا هم چیزهایی از این مقوله هست. توضیح حاشیه: پرستندگان ارواح، آنیمیسم. ادامه متن. با وجود تفاوتی که بین عقاید و تعالیم رایج در مذاهب مختلف عرفانی هست، باز شباهت بین آنها به قدری است که محققان طریقه عرفان را طریقه می دانند که در آن بین اقوام گونه‌گون جهان اشتراک و شباهت هست و اساس آن از جهت نظری عبارت هست از اعتقاد به امکان ادراک حقیقت از طریق علم حضوری و اتحاد عاقل و معقول، و از جهت عملی عبارت هست از ترک رسوم و آداب قشری و ظاهری و تمسک به زهد و ریاضت و خلاصه گرایش به عالم درون، و این طریقه نزد بعضی از حکمای جدید اروپا نیز مورد توجه واقع شده است و مبنای حکمت‌های تازه گشته است. اینکه عرفان امری است عام و بین همه اقوام جهان هست، سبب شده است که بعضی محققان به استناد شباهت‌هایی که در کار هست، تصوف اسلامی را از عرفان اقوام دیگر، فی‌المثل یونانی یا هندی یا یهودی، مأخوذ بشمارند. البته این امر که هر یک از این مذاهب عرفانی در تصوف اسلامی تأثیر کرده باشد، نکته نظری است، لیکن مجرد شباهت بین مذاهب مختلف عرفانی حاکی از تأثیر متقابل نیست، فقط نشانه آن است که عرفان مثل دین و علم و هنر امری مشترک و عام است. توضیح حاشیه: احتمال آنکه آداب صوفیه از منابع غیر اسلامی گرفته شده باشد البته هست، ولی کن قول کسانی که دائم می‌کوشند تا هر گونه مناسبت در جزئیات را حاکی از وقوع تقلید و اقتباس بدانند مبالغه‌آمیز است و ناچار به اینجا می‌کشد که گویی هر یک از بنیادهای بشری را اول بار یک قوم اختراع کرده باشد. این طرز بیان مسئله منشأ و مبنا هیچ اندیشه‌ای را حل نمی‌کند و با این حساب دیگر برای اصالت و ابتکار جایی باقی نمی‌ماند. نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که اقتضای محیط و طرز معیشت و مخصوصاً ساختمان ذهنی و جسمی موجودات در موارد مشابه تقریباً حاصل مشابه پدید می‌آورد. چنانکه اسلام در یک دوره از سیر تاریخ خیش بیش و کم به همان معرفتی نائل شده است که آیین برهمنی یا دین مسیحی در دوره شبیه آن، با توجه به اختلافهایی که بین آنها و اسلام بوده است، بدان نائل آمده است و در هر حال اصرار در این که هر گونه مشابهت جزئی در عقاید و آداب را دلیل بر اقتباس کردن یک قوم یا یک فرقه از قوم یا فرقه دیگر بدانند دور از احتیاط است. ادامه متن. در واقع عرفان معرفتی است مبتنی بر حالتی روحانی و توصیف ناپذیر که در آن حالت برای انسان این احساس پیش می آید که ارتباطی مستقیم و بی‌واسطه با وجود مطلق یافته است. این احساس البته حالتی است روحانی ورای وصف و حد که در طی آن عارف ذات مطلق را نه به برهان بلکه به ذوق و وجدان درک می کند. در چنین حالتی عارف چنان که ویلیام جیمز میگوید حالی دارد که آن را به بیان نمیتواند آورد. آنچه در زمین او هست اندیشه نیست، مجرد احساس است. بنابراین حالت او بیشتر سلبی و منفی است و آن را نمیتوان به غیر تلقین و القا کرد. کسی که بخواهد آن حالت را تجربه کند و دریابد، باید هم به عرفان گراید و عارف بشود، چنان که تا کسی عاشق نباشد آن شور و حالی را که از آن به عشق تعبیر می‌کنند در نمی‌یابد. تا کسی هم عارف نباشد حال عارفان را نمی‌تواند ادراک کرد. در واقع کسی که عاشق نشده است یا از موسیقی بهره ای ندارد، بسا که چون عاشقی شور به حال را ببیند یا کسی را که از شنیدن قطعه موسیقی دگرگون می‌شود مشاهده کند، آنها را به ضعف نفس یا پریشانی منسوب بدارد و از همین روست که بعضی کسان بیان که ملتفت حقیقت حال عارف باشند درباره او قضاوت ناروا می‌کنند. با این همه در آن حالت عارف استعداد خاصی برای غور و نفوذ در اشیاء پیدا می‌کند. آنچه در آن حال در درونش می‌گذارد نزد او ادراک و معرفت جلوه می‌کند و حاکیست از حقایق و واقعیاتی که ورای عقل و استدلال است. از این گذشته این احوال در خاطره او تأثیری قوی و مستمر باقی می‌گذارد و حیات درونی او را جلوه‌ای خاص می‌دهد. درست است که این احوال جنبه انفعالی دارند و بی‌دوام و زودگذر هستند، اما چون تکرار شوند و باز آیند، عارف آنها را باز می‌شناسد و از تکرار مستمر آنها خاطره وی هر دفعه از آن معانی سرشارتر و غنی‌تر می‌شود. به تعبیر صوفیه، رفته رفته حال تبدیل به مقام می‌یابد و مستدام می‌گردد. البته از راه مراقبت و تأمل و به کمک تکرار بعضی حرکات خاص و همچنین با خلوت نشینی و زهد و عزلت می توان این احوال و خواطر را تجدید و اعاده کرد و گاه نیز با کمک داروهایی چون تریاک و بنگ و حشیش و شراب و قهوه چیزی از این احوال را به عمد و به طور مصنوعی می توان پدید آورد. در هنگام عروض این احوال قدرت اراده از عارف سلب می شود و با این همه چون این حالت جریان عادی حیات نفسانی را قطع نمی کند، یاد آن همچنان در خاطر می ماند و از همینجا با احوالی که بر اثر تلقین و هیپنوتیزم حاصل می شود تفاوت پیدا می کند و از آن احوال متمایز می گردد. عروض این احوال هم ظاهراً بهانه خاصی نمی خواهد. وقتی خاطری آماده قبول چنین احوالی است، هر چیزی ممکن است آن احوال را برانگیزد. یک نکته، یک خاطره، یک رنج یا یک صدا می تواند عارف را دگرگون کند و به وجد و حال درآورد. در احوال مشایخ صوفیه، مکرر به مواردی می توان برخورد که کمترین چیزی شیخ را به دنیای اسرار کشانده است. اما این احوال در حوصله عبارت و بیان عادی نمی گنجد و تعبیری رو هم که عارف از این گونه تجارب روحانی خیش می کند بدون آشنایی با این عوالم و با این معانی نمی توان ادراک کرد. عارف این تجارب را به مدد الفاظ و کلایات خیش بیان می دارد، لیکن فهم و شناخت مقاصد او برای کسی که از آن عوالم به کلی محجور و بیگانه است به درستی حاصل نمی شود. معرفت او از درون بینی و کشف و شهود حاصل می گردد و چنان که دلاتروا می گوید از تجربه باطنی و مثبت و شخصی آغاز می گردد که در تیان عارف خیشتن را با وجود واحد و ذات لایتناهی یکی می بیند و خود را این منشأ وجود می شمارد و چنان مستغرق بی خودی می شود که خیشتن را مرکز عالم و منبع وجود و مرجع و مآب همه کائنات می شناسد و بدین گونه معرفت او جنبه عقلی و نظری ندارد، بلکه نوعی هماهنگی و اتحاد با عالم وجود است و بر عشق و شوق متکی است. این طریقه معرفت با تمام مقدمات عملی که برای نیل بدان لازم است در بین مسلمانان بیشتر اختصاص به صوفیه دارد که در این پیروی از شریعت به امکان ارتباط مستقیم و بیواسطه با حق نیز قائل بودند و برای نیل بدان مقام به سلوک و ریاضت می پرداختند. در احوال مشایخ صوفیه از الهامات قلبی و واردات غیبی که برای آنها حاصل شده است بسیار سخن می رود. حتی بعضی از آنها سخن از حدثنی قلبی ان ربی هم گفتند و این همه حاکیست از اعتقاد قوم به امکان ارتباط بلاواسطه با خدا و همین نکته است که تصوف اسلامی را با عرفان همه اقوام عالم مربوط می دارد. توضیح حاشیه: با وجود تأکید در لزوم پیروی از پیغمبر که بیشتر متصوفه از آن سخن راندند، باز در گفتار صوفیه و در احوال مشایخ مکرر از تلقی واقعه و الهام ربانی و سیر در مدارج شهود روحانی یاد شده است و این همه حاکیست از ادعای اتصال و ارتباط مستقیم صوفی با خدا. از این گونه است معراج نامه بایزید بسطامی تذکرت الاولیا 1.172-176 و بعضی شطحیات حلاج و الهامات و واردات بعضی صوفیه مثل الهام وارد بر بلال خواص تذکرت الاولیا 1.108 و الهام وارد بر جنید تذکرت الاولیا 2.13 و الهام وارد بر ابوالحسن خرقانی 2.212. همچنین حکایات گوناگون بسیار در مثنوی مولوی چاپ نیکلسون مثل حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت قریمان به الهام حق 2.268-271، الهام آمدن به شیخ اقطع 3.98، حکایت شیخ محمد سرارزی 571 تا 180 نیز ادعای حدثنی قلبی ان ربی که بعضی از صوفیه کردند مثل ابوبکر کتانی اسرار توحید 207 و دعوی اخذ علم از الهام که به بایزید و دیگران نسبت دادند نقد العلم و العلماء 310 همچنین دعاوی شگفت ابن عربی و امثال او و نیز قول به فنا و حلول و اتحاد که بیش و کم در سخن صوفیه هست همه حکایت از اعتقاد آنها به امکان ارتباط مستقیم و بلاواسطه بین انسان خدا و به تعبیر دیگر از اندیشه استقناع آنها از انبیا دارد نقد العلم و العلماء 361 و با توجه به اقوال صوفیه در باب مدارج شریعت و طریقت و حقیقت این اعتقاد آنها نزد خودشان با مراعات اصل پیروی از قرآن و پیغمبر نیز منافات ندارد. حتی در بین صوفیه گاه کسانی بودند که مدعی می شدند قرآن و رسول هر دو حجابند و اون چه اصل است رابطه بنده است با خدا. نقد العلم و العلماء 312 آنچه عرفان عام یا میستیسیسم خوانده می شود نیز نزد سایر امم و اقوام بر همین دعوی ارتباط مستقیمی بین انسان و وجودی که کل و تام و قاهر و لایتناهی و گاه خالق انسان نیز فرض می شود مبتنی است. ادامه متن جستجوی یک منشأ غیر اسلامی برای تصوف اسلامیان قرن‌های دراز معمای جالب و سرگرم کننده‌ای برای چندین نسل از محققان اروپا شده است و از این رو فرضیه‌های گوناگون در بیان اصل و منشأ تصوف اظهار گشته است. از آن جمله سالوک از قدمای قوم مدعی شده است که منشأ عمده آن آیین مجوس بوده است و حتی بعضی از مشایخ صوفیه نیز مجوسی نژاد بودند. دوزی هم که از نام‌آوران قوم است همین نظر را تایید کرده است. ماکس هورتین تأثیر آرای هندوان و مذاهب برهمنان را مخصوصاً در سخنان حلاج و بعضی دیگر از متصوفه چون بایزید و جنید قوی یافته است. هارتمان بیشتر به نفوذ هندوان به علاوه بعضی عوامل دیگر توجه بسیار کرده است و این نظریه را به کمک پاره قرائن دیگر نیز تایید نموده است. فون کرمر از تأثیر عنصر هندی و بودایی که به عقیده وی مظهرش جنید و بایزید است سخن گفته است و عنصر دیگری را هم نشان داده است که عبارت باشد از روحانیت مسیحی و وی مخصوصاً حارس محاسبی و زنون مصری را از مظاهر آن برشمرده است. وجود این عنصر مسیحی را خیلی از محققان دیگر نیز تایید کردند و در بیان منشأ تصوف بدان توجه خاص ورزیدند. از آن جمله آسین، پالاسیوس، ونسینگ و تور آندرا تأثیر عقاید مسیحی را در تصوف اسلامی نشان دادند. بعضی محققان هم در بیان منشأ تصوف راه‌های دورتر رفتند چنان که از آن میان وینفلد، براون و نیکولسون به تأثیر حکمت نوافلاطونی توجه ورزیدند. مرکس به نفوذ حکمت یونانی و بلوشه به تأثیر عقاید و مبادی ایرانی اشارت کردند و کارادوو منشأ تصوف را در آیین مسیح، در حکمت یونان، در ادیان هند و ایران و حتی در آیین یهود سراغ می‌دهند. شک نیست که اندیشه‌های فلسفی و دینی گوناگون در جریان تصوف اسلامی وارد و حل شده است. لیکن فرض آن که تصوف ناچار باید یک منشأ غیر اسلامی داشته باشد، امروز دیگر موجه و معقول نیست. فرضیه های نیز از این قبیل که تصوف عکس العمل دماغ آریایی است در مقابل مذاهب و عقاید سامی یا اینکه تصوف نوعی عصیان و سرکشی منفی است در برابر مذهب و حکومت که بعضی از اهل تحقیق در این باره اظهار کردند از مقوله خیال بافی های شاعرانه است و به هر حال این گونه سخنان با همه فریبندگی ظاهری که دارد امروز در دنیای علم شوخ چشمی و گستاخی به نظر می آید و قابل دفاع نیست. حقیقت آن است که تصوف جریان فکری واحدی نیست، مجموع جریان های گوناگون است و ناچار منشأ آن همه را نمی توان با یک عبارت بیان کرد. در تصوف اسلامی مبادی و اصولی هست که با پاره افکار و عقاید غیر اسلامی مناسباتی دارد و شاید از بعضی از آنها نیز متأثر باشد، لیکن هیچ یک از این موارد شباهت منشأ تصوف را بیان نمی کند. چنان که اندیشه تجرد و توکل صوفیه بی‌شباهت به اخلاق و آداب راهبان عیسوی نیست، همچنین فقر و سیاحت و صبح و کشکول و مقامات صوفیه یادآور نظایر و امثال آنهاست در نزد فقرای بودایی. احوال ابراهیم ادهم، داستان بودا و سرگذشت مشهور یوزاسف و بلوهر را به خاطر می آورد و سخنان زنون مصری در باب معرفت از خیلی جهات با تعالیم افلوتین که مسلمانان او را شیخ یونانی خواندند ارتباط دارد. توضیح حاشیه: این موارد شباهت اگر نکته‌ای را روشن می کند این است که در نزد همه اقوام جهان چیزی شبیه به تصوف مسلمین هست و شاید در بین همه اقوام و امم جهان نیز منشأ مشترکی دارد. برای مزید توضیح در این باب رجوع شود به همین کتاب 27 تا 30. ادامه متن: با این همه تصوف اسلامی در این شباهت بارزی که با این گونه مذاهب غیر اسلامی دارد، نه پدیدآوردی هیچ یک از آنهاست و نه مجموع همه آنها، چیزیست مستقل که منشأ واقعی آن اسلام و قرآن است و شک نیست که بدون اسلام و قرآن از جمع مجموع این عناصر غیر اسلامی ممکن نبود چون نتیجه حاصل آید و این نظریست که امروز مورد قبول بیشتر اهل تحقیق واقع شده است. درست است که عقاید و مذاهب غیر اسلامی اندک اندک و در طی قرن‌های دراز در تصوف اسلامی بیش و کم تأثیر بخشیده است، لیکن قسمت عمده‌ای از نفوذ این عقاید را باید تأثیر غیر مستقیم آنها و در واقع فقط نتیجه ارتباط مستقیم و مستمر صوفیه با فرقه‌های مختلف چون غلات، معتزله، قرامطه، باطنیه و امثال آنها دانست که مکرر پیروانشان در طی قرون به تصوف می‌پیوستند یا با متصوفه ارتباط و معاشرت می‌داشتند. در هر حال با آنکه تحقیق در موارد شباهت بین عقاید غیر اسلامی با مبادی صوفیه خالی از فایده نیست، این موارد شباهت به هیچ وجه اختصاص به عرفان و تصوف ندارد. در دین، در هنر، در علم، در تمدن مادی و در همه شئون دیگر نیز بین احوال اقوام گوناگون جهان موارد شباهت و اشتراک بسیار است و سبب پیدایش این شباهت‌های را باید در موجبات و اسباب مشابهی جست که در نقاط مختلف عالم و در بین اقوام رنگارنگ جهان بنیادهای مشابه و مقارن پدید آورده است. شباهت بین تصوف اسلامی با عرفان دیگر اقوام جهان بیشک در حال توجه بسیار است. در همه جهان گرایش به عرفان خاصیت برخی طبایع و نفوس بوده است و تقریبا هیچ قوم در جهان نیست که نوعی عرفان در نزد آنها نتوان یافت. نزد اقوام و امم بدوی چون پرستندگان توتم و معتقدان به ارواح هم اعتقاد به قوای نامرئی و غیبی امری شایع و مقبول است. حتی مرد بومی ساده‌ای که در جزایر ملانزی در مرحله پرستش توتم زندگی می‌کند، همه عالم را با توتم خیش مربوط می‌شناسد و همه عناصر را به سبب انتسابی که هر یک از آنها به نحوی با توتم وی دارند، در سرنوشت خود و در زندگی تمام جهان مؤثر می‌بیند. دنیای او دنیایی که در چشم غیر جز مجموعه ای از صور و اشکال محسوس نیست، در نزد خود او دنیایی است آکنده از اسرار و رموز. آنچه نزد وی مانا خوانده می شود، چیزی مثل آنچه نزد ما روح کلی یا روان کائنات خوانده تواند شد محسوب می شود. و این بدوی برای وصول بدان همه عمر سعی می ورزد و حتی با داروهای مخدر و رقصهای بدوی که از سنتهای کهن برای او بازمانده است، خود را با همه کائنات که بیش و کم با توتم وی ارتباط دارند هماهنگ می کند. در این طرز فکر، عناصر ابتدایی پاره ای از مبادی عرفان را می توان یافت. در بین معتقدان به ارواح هم، کسانی که به عنوان کاهن به کار سحر و جادو اشتغال دارند، در حقیقت گویی مدعی ارتباط و اتصال با ارواح و خدایان هستند و به این معنا می توان نوعی عرفان را در عقاید آنها نیز سراغ داد. در آیین شمن و مناسک و آدابی که بین شمنان متداول است نیز می توان صورتی از عرفان یافت. چنانکه مراسم و آدابی که طوایف یاکوت در سیبریا انجام می دهند، حکایت از اعتقاد به ارتباط و اتصال شمن با خدایان قوم دارد و بعضی مراسم آنها حاکی از تصور عروج شمن به معارج آسمان است که نزد آنها مقام اولگان بای خدای آسمان در مرتبه اعلای آن واقع است. و این عروج و اتصال هم البته خود جزء نوعی عرفانی است. توضیح حاشیه: اولگان در جغتائی به معنای عالی و قوی و متین و عظیم است و بای به معنای بزرگ و خال. رجوع کنید به بیوک ترک لغتی برنجی 430. ادامه متن: برای عروج به معارج آسمانی، البته شمن به رقص و وجد مخصوص خیش می پردازد و در قلبه سکر و وجد به جذبه و بی خودی می رسد و به حالی می افتد که می پندارد روح به طور موقت بدنش را ترک می کند و در آن حال با خدا اتصال می یابد و یا دست کم با او رویاروی می شود و در کارهایی که شمن به وسیله ارتباط با ارواح انجام می دهد، از قبیل تداوی، تبابت، کهانت و جزانها نیز صورتی از عرفان و از اندیشه ارتباط و اتصال مستقیم و بی واسطه با خدایان و ارواح را می توان یافت و این همه البته از قدیمترین صورت‌های عرفان در ادیان بشری است. آیین شمن هرچند غیر از سیبریا در بعضی جاهای دیگر حتی شمال امریکا هم رایج است، لیکن چون در آسیا از تأثیر آیین‌های هندی و ایرانی ظاهراً برکنار نیست، نمی‌توان به طور قطع آن را نمودار و نمونه عرفان بدوی به شمار آورد. در بین بعضی طوایف ساکن آفریقا و هند نیز ساحران و کاهنانی هستند که وقتی حال بیماری سخت می شود، آنها را به بالین وی می برند و آتش می افروزند و غالباً دو تن از این کاهنان در کنار آتش به رقص و وجد می پردازند و از خود بی خود می شوند و در آن حال بی خودی با ارواح نهانی که غالباً سبب پیدایش بیماری پنداشته می شوند ارتباط می یابند و بیمار را به گمان خیش علاج می کنند. آداب و تشریفاتی که بعضی طوایف بومی استرالیا در مورد مراسم تشرف به جرگه اهل دیانت انجام می دهند، غالباً متضمن مقدماتی از قبیل گوشه‌گیری و روزه‌داری است و این اعمال با آنچه در مراسم تشرف صوفیه نیز متداول است، از توبه و خلوت و روزه بی‌شباهت نیست و به هر حال از وجود پاره مبادی و رسوم عرفانی مشابه در نزد طوایف و اقوام ابتدایی جهان حکایت دارند. در محیط هر یک از این ادیان، عرفان هم صورت و رنگ همان دیانت را دارد، چنانکه عرفان هند مانند ادیان هندوان همواره نگران این اندیشه است که انسان چگونه میتواند وجود جزئی و محدود خود را در وجود کل فانی کند و از این رو بنای آن مثل ادیان هندی مبتنی است بر اندیشه معرفت، ریاضت و فنا. این عرفان هندی که از آن به یوگا نیز تعبیر می کنند، فلسفه برهمنان و در حقیقت حاصل یک نوع تعقل اشراف و نشانه هندی است. مخزن عمده آن نیز مجموعه مشهور اوپانیشاد یا حکمت ودانتا است. در این حکمت برهما که مبدا کل عالم است، حقیقت همه چیز و اصل تمام کائنات است. همچنان که کف و موج دریا را با دریا هیچ تفاوت نیست، هیچ تفاوتی هم بین جهان و برهما نیست. البته غیر از این امر مطلق اینی که منشأ جهان خارج است، امر مطلق ذهنی نیز که منشأ دنیای درون است وجود دارد و از آن به آتما تعبیر می کنند که نفخه ی حیات است. به اعتقاد برهمنان ماهیت آتما و برهما یکی است، آنچه در ضمیر انسان است با آنچه در وجود آفتاب است یکی است. برای رهایی از این جدایی ظاهری که بین انسان و برهما هست و بزرگترین مصیبت انسان همان است، راه چاره عبارت است از تصفیه وجود از آلایش‌های جسمانی و عبور متوالی از تنگنای تناسخ که سمساره گویند و با تی آن روح انسان که به قول یک عارف هندو به قورباغه‌ای می‌ماند که در سوراخ چاه گیر کرده باشد و رهایی می‌یابد و به نجات که مکته یا مکشا می‌خوانند می‌رسد. با وجود تأثیری که ریاضت در نیل به نجات دارد، نجات واقعی انسان به ریاضت نیست، به معرفت است. احوای نفسانی وقتی به کلی ریشه‌کن می‌شود که انسان به مدد معرفت وحدت هویت آتما و برهما را تحقق ببخشد. این معرفت هم نوعی مکاشفه است مبتنی بر شهود و اشراق روحانی. بر حسب تعلیم اوپانیشاد، وقتی که مرد عارف و اهل راز در وجود نورانی و وجود قاهر و عقل مطلق که عین برهماست نیک تأمل می‌کند، از خیر و شر برتر می‌گراید، از هر گونه شهوات و احوای نفسانی خیشتن را منزه می‌دارد و سرانجام به ادراک وحدت نهایی فائز می‌گردد. همچنان که رودخانه ها به دریا می ریزند و نام و صورت خود را از دست می دهند و این دریا می شوند، مرد عاقل نیز همچنان وقتی خود را از قید نام و صورت برهاند، در برای این طور در ذات نورانی عقل مطلق مستحلک و فانی می شود. آن کس که برهما یعنی وجود فائق متعالی را ادراک کند، خود نیز برهما می گردد. این جوهر تعلیم اوپانیشاد مجموعه عرفان هندوگان است که نزدیک 3 تا 6 قرن پیش از میلاد مسیح در هند پدید آمده است و هم امروز اگر از الفاظ و اصطلاحات آن صرف نظر شود، شباهت آن را با سخنان صوفیه نادیده نمیتوان گرفت. بدین گونه شباهت بین عرفان هندی و عرفان اسلامی محل تردید نیست. توضیح حاشیه. رساله مجمع البحرین دارشقه خاکی از این مناسبت و قرابت بین دو طریق است. ادامه متن. عرفان هندی برهمن هندو را به فقر و تجرد و دریوزگی سوق می دهد و هوای فرزند و مال را از سر او به در می کند و به این گونه فقیر هندو با موی فروهشته و با ژنده سیاه که دارد، وجود ضعیف خود را محبت انوار و مظهر تجلی برهما می داند. در این حال چنان که در بهاگوات گیتا آمده است، دیگر اندوه و غم او را نمی فرساید، خوشی و لذت او را زیاده شادمان نمی کند، هیچ چیز دیگر او را به هیجان نمی آورد، نه حرص و نه حسد، نه خشم و نه غضب. چون این کسی راهب است، مقدس است، زاهدی است که از همه تعلقات جهان ظاهری مجرد گشته است، مالک نفس خود و خداوند احوال خویش است. تعلیم یوگا نوعی عرفان است که فهم آن و حتی گاه تصور درست آن برای کسانی که با مذاهب و ادیان هندی سر و کار ندارند دشوار است و از مأخذ عمده آن کتاب پاتنجلی است که ابوریحان بیرونی آن را به مسلمین شناسانده است. راجع به پاتنجلی رجوع شود به مقاله پروفسور ریتر در مجله یغما سال 7. در تعلیم بودا نیز با آنکه بعضی محققان وجود چیزی را به نام عرفان بودایی انکار کردند و با آنکه در آن دیانت اصلا تصور خلقتی و خالقی مطرح نشده است، فکر فقر و زهد و ریاضت و فنا به نوعی عرفان منتهی می شود. در حقیقت با آنکه آیین بودا خود معتقد به امر متحقق ثابتی به نام وجود مطلق هم نیست، غایت آن دیانت نیز مثل عقاید براهمی جنبه عرفانی دارد، زیرا که هدف تعلیم وی تخریب فردیت و انانیت است و راه نیل بدین غایت نیز بدان گونه که بودا توصیه کرده است با آنچه نزد عرفا و صوفیه متداول است شباهت دارد و زاهد بودایی از بسیاری جهات به عارف و صوفی مسلمان شبیه است. باری آیین بودا که به قول اولدنبرگ با هر گونه بحث ماوراء الطبیعه که هیچ فایده اخلاقی برای آن مترتب نباشد به کلی بیگانه است، به اخلاق توجه خاصی دارد، اما اخلاقی که توصیه می کند اخلاق درویشی است، نیکی و ایثار. در داستان معروف خرگوش نمونه اعلای ایثار بودایی بیان شده است. داستان این است که بودا در یکی از ادوار سابق حیات خیش وقتی به این جهان آمد به صورت خرگوش بود و چون چیزی نداشت که صدقه دهد کباب شد تا یک زاهد دریوزه‌گر آن را به کار برد. سپس با آن زاهد گفت: آنچه من امروز می‌خواهم به تو بدهم عبارت است از هدیه‌ای بس عظیم، هدیه‌ای که تا کنون مانند و نظیری نداشته است. و همچنین بودا در باب نیکی می‌گوید: ای زاهدان، آن کس که در تمام اوقات صبح و ظهر و شب فقط یک لحظه قلب خیش را از نیکی بیاکند، ثوابی که می‌اندوزد به مراتب بیش از ثواب آن کس است که صبح و ظهر و شب هر دفعه 100 ظرف طعام به صدقه می‌دهد. لازمی این نیکی هم اغماز و محبت است. می‌گوید اگر کینه را همواره با کینه مقابله کنند، پس کینه کی تمام می‌شود؟ و این تعالیم اخلاقی شایسته یک صوفی عارف است که جز خدا هیچ چیز نمی بیند، در صورتی که آنچه برای بودا هیچ مطرح نیست وجود خداست. در آداب و مراسم آیین بودا نیز آثار تعالیم عرفانی هست و این همه عرفان بودایی را که به همه حال بیشک وجود دارد رنگ خاص داده است. در نزد یونانیان قدیمی در ضمن مراسم و تشریفاتی که به نام اسرار و رموز به جا آورده می شد، ریشه بعضی تمایلات قدیم عرفانی را می توان جست. توضیح حاشیه رموز میستریز. ادامه متن. در قسمتی از این مراسم که غالباً تطهیر و روزه و نوعی تعمید در آن ضرورت داشت، سالک مبتدی درون غارهای تاریک که عبور از آنها به منزله عبور از عوالم زیرزمینی تلقی می‌شد، به جذبه و خلسه نائل می‌آمد و از تعلقات فردی وامی‌رست و به خدا اتصال می‌یافت. بدین گونه مراسم مربوط به رموز و اسرار منسوب به دیونیزوس تا حدی متضمن فکر عرفانی اتحاد انسان با خدا بود. مراسم منسوب به اورفه یا اورفیوس نیز از تمایلات عرفانی یونانی ها خبر می دهد. جمعیت منسوب به او لباس سفید می پوشیدند و از خوردن گوشت اجتناب می کردند، چنان که در مبادی و تعالیم آنها نیز تنین کهنه از آهنگ صدای نی مولوی و از قصه روح غریبی که در بیان افلاطون از دیار آشنایی جدا مانده است انعکاس دارد. و همین اشتیاق روح برای بازگشت به سرمنزل دیرینه خیش مکرر نزد این حکیم یونانی با زبان شاعرانه بیان شده است. به نقل از سیر حکمت در اروپا 1:30-33. باری انجمنهای اخوت منصوب به اورفیوس و به اصحاب فیثاغورس که اهل اسرار بودند از قدیمی ترین نمونه های عرفان فلسفی یونانی است و بعضی نشانه های این گونه عرفان را در مجابه کلبی ها و رباقیان نیز می توان نشان داد.